کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 25 ماه نوامبر 2018 برابر با 4 آذر ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امروز 25 نوامبر روز جهانی علیه خشونت بر زنان هست و ترانه ای از زیبا شیرازی با هم میشنویم با نام زن.
چادر مینداز بر سرم. رو به حکمن شیر زنم خاموش تو من روشنم با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم.
سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارسدار هر کجای این دنیایی که صدای ما رو میشنوند. من رضا امیری گفتگوی خواهیم داشت به مناسبت 25 نوامبر، همونجوری که خانم عرفانی گفتن روز جهانی بین المللی خشونت علیه زنان، با خانم آینده آزاد فعال حقوق زنان که فعالیت زیادی در این زمینه داشتن. من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم آینده آزاد و تشکر که در این برنامه مشارکت کردید.
منم سلام میکنم آقای رضا امیری، هم به شما هم به شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. خانم آینده آزاد، در ابتدا برای شنوندگان ما بگید که خشونت علیه زنان اصلا یعنی چی و چگونه میشه فهمید که در یک جامعه خشونت علیه زنان شده؟
شخصی بگم، در سال 1993 این بیانیه جهان مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که بیانیه برای از بین بردن خشونت علیه زنان بود. توی این بیانیه تعریف میکنه از خشونت علیه زنان: هر نوع خشونتی هست که بر مبنای جنسیت انجام بشه و باعث صدمه بدنی یا جنسی یا روانی زن بشه، ولی فقط محدود به این نیست، یعنی حتی محدودیت در آزادی زنان رو هم که در مورد ایران حداقل میدونیم که زن آنون بدون اجازه همسرشون اجازه ندارن حتی خونه رو ترک بکنن، چنین در حقیقت زن آزادی ها هم به علیه زنان در خود به شکل خودسرانه آزادی زنان رو محدود کردن. و منظور این هستش که خشونت علیه زنان و البته دختر بچه ها دختران رو هم جزش حساب می کنند، خشونتی هست که به زن ها با هستن بودن این خشونت بهشون اعمال نمیشد. این تعریف خشونت علیه زنان هست.
بله، اگه بخوام مقایسه کنید در رابطه با در نسبت به کشورهای پیشرفته، وضعیت زنان ایران رو شما چگونه میبینید؟ صدای من دارید خانم؟ الو،
اگه لطفاً دوباره سوالتون
عرض کردم، اگر یه مقایسه شما بخوایم بکنین که وضعیت زنان ایران رو نسبت به کشورهای پیشرفته که به هر حال می‌دونیم که وضعیت حقوقی زنان بهتر است، و وضعیت زنان ایران رو شما چگونه ارزیابی می‌کنین؟
من در مورد حالا میتونیم روی ایران بحث بکنیم، ولی مسئله این هستش که مسئله خشونت علیه زنان یک مسئله اپیدمیک محسوب میشه، یعنی اینکه در جامعه بشری این رو به عنوان یک بیماری بشری، یک بیماری اپیدمیک باهاش برخورد میکنن. بذار من یکم به شما آمار بدم که حدود و سغور این وضعیت بسیار بد دستتون میاد. عادی از هر دو تا زنی که در دنیا کشته میشن، از هر دو تا یکیشون توسط افراد فامیلش داره کشته میشه. یعنی تعداد زنانی که بر اثر خشونت علیه زنان دارن کشته میشن هم عرض با تعداد زنانی که بر اثر همه موارد دیگه از جمله جنگ ها کشته میشن. این مسئله احتیاج داره به این دولت ها و حکومت ها روی این قضیه خیلی زیاد کار بکنن و شدید کار بکنن. در بسیاری از کشورها قوانینی در بر علیه کسانی که خشونت علیه زنان رو اعمال میکنن انجام به وجود اومده و توسط این قوانین سعی شده که خشونت علیه زنان کنترل بشه، محدود بشه و از بین بره. در مورد ایران مشکلی که ما داریم این هستش که قانونی علیه خشونت علیه زنان وجود نداره و از طرف دیگه سیستم حکومتی و سیستم قانونی در ایران طوری است که حتی تشویق میکنه مردان رو به خشونت علیه زنان. این قسمت قضیه هست که فوق‌العاده خطرناکه. یعنی ببینید این آماری که من دادم، خشونت علیه زنان از 35% تا 70% در کشورهای مختلف متفاوته. من میتونم تصور بکنم که در مورد ایران حداقل جز اون کشورهایی هستش که آمارش مثلا نزدیک به 70% شاید هم بشه، برای اینکه هیچ منع قانونی جدی وجود نداره برای خشونت علیه زنان و دختران. طوری که شما میدونید مثلا بسیاری از قتل‌های ناموسی که توی ایران انجام میشه توسط پدرها، برادرها که برای در مورد دخترها انجام میشه، این افراد بعد از مثلا 6 ماه، 1 سال تا زمانی که نوبت دادگاهشون بشه و برن دادگاه، خیلی هاشون بعد از دادگاه آزاد میشن. مدتی که تو زندان هستن هم مدته، یعنی مثلا 6 ماه تو زندان هست، پدری که دخترش رو مثلا این کیسه دارم میگم کیسه مشخص واقعی هست در ایران، دختر 17 ساله ای داشته که خانواده میان، خانواده پسر میان خواستگاری دختر، زمان خواستگاری پدر که شروع میکنه صحبت های مهریه و نمیدونم این حرفا کردن، خانواده داماد میگم بابا اینا که خیلی وقت با هم دوستن، بذاریم با هم برن و زندگی بکنن، و اینا که در میرن بیرون پدر با چاقو دختر 17 سالش رو کشته. 6 ماه هم توی زندان بود پدر، با یعنی از زمانی که گرفتن دستگیرش کردن تا زمان دادگاه، موقع دادگاه هم گفتش که خب مثلا این دخترم بوده و طبق قانون ایران در حقیقت آزاد شد این پدر، یعنی هیچ اتفاقی براش نیفتاد. خب اینجور مسائل هستش که خشونت علیه زنان رو تشدید میکنه. اگر که این پدر بیفته زندان 7 ابد بگیره، به جرم قتل یک انسان 7 ابد بگیره که شدیدترین جرمیه که ما برای هر کسی میگیم که باشه، در اون صورت نفر بعدی وجود نخواهد داشت. افراد بعدی میبینن که نه، این خشونت علیه زنان یک سری در حقیقت به عنوان جرم مجازات میشه. خب ما شاهد این هستیم که همچین اتفاقی در ایران نمیفته. نمیدونم شما در رابطه با این لایحه‌ای هم که الان در ایران در دست کار هستش در حقیقت برای مبارزه با خشونت علیه زنان، شروعش با این است شروع شده ولی الان در شرایط خیلی بدی هم هست، آیا اطلاعاتی
اگر شما برای شنوندگان ما بدین ما ممنون میشیم. ضمن اینکه حالا من قبل از اینو بگین، شما به نکته خیلی خوب اشاره کردین، مسائل فرهنگی و سنتی هم خب تاثیر زیادی داره در خشونت علیه زنان، و همچون که شما بهش اشاره کردین خب حکومت ها باید یک قوانین رو وضع کنن که در واقع قومیت های مختلف سوء استفاده از مسائل فرهنگی خودشون نکنن. بله بفرمایید.
بله مسئله که هستش این است، من قبل از اینکه باز به قانون برم برگردم، مسئله این هستش که جامعه ایران در کلیتش جامعه بسیار خشونت زده ای هست، یعنی که ما میبینیم که مقدار حجم خشونت انباشت شده در اون کشور خیلی بین مردم زیاده. مردم در حتی در خود ایران سالهای قبل هم آدم میبینه که الان انباشت خشونت بیشتر از مثلا 20 سال قبله، و بعد میبینه که بیشتر از 40 سال قبله، و این خیلی خطرناکه توی جامعه. زمانی که انباشت خشونت زیاد هست، بعد بهانه های مختلف برای اعمال خشونت هم از نظر قانونی در دست مردان هستش، این خطر قضیه رو بیشتر میکنه. حالا مسئله توجیه کردن توسط سنت، توجیه کردن توسط دین، توجیه کردن توسط قوانین، اینا همه خب مسئله هستش که اگر که جامعه در جهت این نره که خشونت علیه زنان رو نابود کنه در داخل خودش، انواع و اقسام توجیه کردن ها وجود داره. از میدونین که شما، من اول قانون لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان رو که الان در ایران البته اسمش این نیست، اسمش تامین امنیت برای زنان و دختران هستش، این رو براتون بگم که این از حدود 14 سال پیش در حقیقت شروع به این لایحه بود و این روی این مسئله کار کردن بود، و بعد در زمان که خانم ملابردی مسئول دفتر مربوط به زنان ریاست جمهوری بود در زمان روحانی، این قانون رو بیشتر دنبال کرد ایشون و پیشنویسش رو تهیه کرد، ولی این پیشنویس همچنان مخفی هستش و هنوز در حقیقت منتشر نشده. هنوز کسانی که بعد اون رو ببینن، جامعه که بعد اون رو ببینه، وکله که بعد اون رو ببینن، دسترسی بهش نداشتن، در روزنامه ها منتشر نشده. این پیشنویس تهیه شد و پیشنویس به مجلس نرفت، بلکه رفت به قوه قضاییه. روش در حقیقت نوشتن لایحه ها اینجوری هستش که مثلا لایه هایی که دولت تهیه میکنه میده به مجلس، مجلس تصویب میکنه، میره به شورای نگهبان، شورای نگهبان تصویب بکنه، برمیگرده مجلس، اعلام میشه به دولت و بعد به صورت رسمی در روزنامه رسمی چاپ میشه و بعد از اون زمان دیگه این قانون قابلیت اجرا داره. خب سیستمی که این لایه داره باهاش کار میشه اصلا به این شکلیش نرفته، یعنی سیستم قانونی خودش رو طی نکرده، بلکه رفته اول قوه قضاییه، هنوز به مجلس هم نرفته. توی قوه قضاییه که رفته با مثلا بسیج، رئیس بسیج زنان دسترسی بهش داشته، ولی وکلایی که روی مسائل زنان کار می‌کنن خب بهش دسترسی نداشتن و بعد از اونجا به جای اینکه باز دوباره بیاد به مجلس، 50 مورد مجازاتیش توی قوه قضاییه حذف شده و بعد به جای اینکه برگرده به مجلس حالا رفته به قم، یعنی رفته اصلا روندی که اصلا در هیچ کدوم از قوانین کشوری اجرا نشده در مورد این قانون داره اجرا میشه. بنابراین میبینیم که آدم این احساس رو داره که مسئله به صورت جدی هنوز برای جمهوری اسلامی ایران مطرح نیست، بلکه میخواد مبادا که این آیات عظام در قم نگرانی پیدا کنن از این مسئله، یا اینکه قوه قضاییه نگرانی پیدا کنه از این قضیه و همچنان در این بازی‌های این شکلی لابی داخلی داره میچرخه بدون اینکه اصلا فعالین زنان خبر داشته باشن که در نهایت اون 50 تا حکمی که حذف شده، مجازاتی که حذف شده در لایه اصلا چی بود یا خود لایه چی بود.
بله، خب در جمهوری اسلامی ما توقعی نمیتونیم داشته باشیم که اینا بخوان حقوق زنان رعایت کنن. سوالی که پیش میاد خانم آزاد در رابطه با اینکه به هر حال مردان یک جامعه هم تاثیرگذار هستن، مردان چقدر میتونن تا اینکه مثلا حقوق زنان تضییع نشه تاثیرگذار باشن؟ آیا باید آموزشایی ببینن مردان هم یا فقط ما باید روی در واقع زنان کار کنیم؟
ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که سازمان ملل روش کار میکنه دخیل کردن مردان در مبارزه با خشونت علیه زنان هست. یکی از صحبتهایی که میشه این هست که وقتی که مثلا در کلاس‌های آموزشی، ما متاسفانه همچین شکلی از قضیه را اصلا داخل ایران نداریم، ولی وقتی که خشونت علیه زنان اعمال میشه، حداقل در اروپا برای مردهایی که این کار را انجام دادن علاوه بر مجازات های دیگری که اعمال میشه، کلاس های آموزشی میذارن که مردها این کار رو نکنن. اولین تصوری که توی ذهن ما هست این هستش که اون مردی که خشونت علیه زنان رو اعمال کرده، اون مرد نزدیکترین فرد در اکثر موارد نزدیکترین فرد به این زن هست، شوهرشه، برادرشه، پدرشه، عموشه و فامیل یا دوستشه، پارتنرشه. و این آدم ها در مرحله اول تصور این هست، در حقیقت اون چیزی که آدم فکر میکنه پشت قضیه هست این هستش که این افراد همدیگر رو دوست دارن، یعنی این افراد آدم هایی که از هم متنفر باشن نیستن، بلکه همدیگر رو دوست دارن. چه چیزی به وجود میاد، چه شرایطی به وجود میاد که کسی که مردی که زنی رو دوست داره با وجود این عملی رو انجام میده که سلامت اون زن رو به خطر میندازه و اون رو صدمه شدید بهش میزنه، چه اتفاقی میفته؟ خب اون اتفاق رو باید جلوش رو گرفت و برای این کار کلاس های آموزشی برای مردها میذارن که چجوری بتونن خشمشون رو کنترل بکنن زمانی که چیزی باب میلشون نیست. خب خیلی وقتا میشه که در زندگی مشترک یا در شرایطی که خانواده با هم زندگی میکنن سلیقه های افراد با هم یکی نباشه، اکثر موارد اینطوری هست. چجوری هست که وقتی که این سلیقه ها با هم دیگه در تضاد قرار میگیرن، یک نفر به خودش این اجازه رو میده که صداشو بلند کنه، یک نفر به خودش این اجازه رو میده که دستشو بلند کنه، یک نفر به خودش این اجازه رو میده که وسیله رو بلند کنه و پرت کنه یا بزنه شخص دیگری رو، میبینیم که مسئله هیکل آدم ها حتی در این مورد میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی اینکه اگر که دو نفر باشن که هیکل یکیشون گنده تر از اون یکی باشه، زنه بزرگتر از مرده باشه، مرده این کار رو کمتر انجام بده، یعنی که حساب بکنه که او ممکنه برگرده رو به من. ولی در مورد اینکه فقط این قضیه نیست، من اینو دارم به عنوان مثال میزنم، ولی زمانی که برای مردها کلاس گذاشته میشه، وقتی که اینا متوجه شدن که وقتی کسی که اونجا داره درس میده یه زنه، تأثیرش کمتره تا زمانی که یه مرد اونجا وایستاده و به مردها داره یاد میده که خشمتون رو چجوری کنترل بکنین، نباید به زنا کیسه بوکس شما نیستن که بخواین روشون خالی بکنین و غیره. در اون زمان دیدن که خب تاثیرش بیشتر، اینا این احساس رو دارن که خب این از ماست، اون زنه از اون طرف قضیه هست، متوجه هستی؟ و در نتیجه متوجه شدن که دخیل بودن مردها بسیار تاثیرگذاره. مثلا یک مسئله که مردها باید یاد بگیرن و این کارو مدام انجام بدن اینه که ساکت ننشینن. یعنی وقتی که صدای فریاد و هوار از خونه بغلی داره میاد، از همسایگی شما میاد، فکر نکنین که اینا مربوط به همسایه هست، بلکه دخیل بشین، برین اونجا زنگشون رو بزنین. اشکالی نداره مرد خونه زنگ بزنه بگه پیچ کشتی من خرابه، تو پیچ کشتی داری تو خونه، و این در حقیقت دور خشونت شدید رو بتونه قطع بکنه. و این کاری هستش که لازمه که مردها انجام بدن. اگر تو خیابون میبینن که خشونت داره انجام میشه علیه زنان، نگاه نکنن بگن که این مسئله شخصیشونه، مسئله خانوادگیشونه، بلکه این دور باطل رو بتونن قطع بکنن. برای اینکه قطع شدن این روندی که خشونت رو تشدید و تشدید میکنه و بیشتر میکنه، میتونه زندگی یک زن رو نجات بده. و این چیزی هستش که مردها هم باید یاد بگیرن، زنها هم باید یاد بگیرن، ولی تاثیر مردها در این مورد بیشتر بوده. من یه مسئله دیگه رو که میخواستم مطرح بکنم این هستش که فقط مسئله زنها نیست وقتی که خشونت علیه زنان میشه. مردی که در بچگیش یه محیطی بزرگ شده که مادرش مدام کتک خورده از پدرش، امکان این که وقتی بزرگ شد خودش هم خشونت اعمال بکنه بیشتره. متاسفانه تربیت و رفتار ما رفتار و تربیتی هست که در بچگی از خانوادمون میگیریم، و این خیلی مهم هستش که آموزش داده بشن بچه ها از بچگی که چجوری بتونن این چرخه معیوب خشونت رو قطع بکنن، یاد بگیرن که خشونت رو اعمال نکنن. طبق آماری که امسال در گزارش های سازمان ملل اومده و این مقدار وحشتناکه، 1.5 تریلیون دلار در سطح دنیا خرج صدماتی شده که به زنها اومده بر اثر خشونت علیه زنان. یعنی شما حساب بکنین 2% تولید ناخالص ملی تمام کره زمین داره خرج سلامت زنها میشه به دلیل خشونتی که بهشون اعمال شده. و آدم فکر میکنه که این همه پول رو میتونه آدم یه درصد خیلی کوچکتریش رو اگر که صرف این بکنه که آموزش بده به مردم چطوری علیه خشونت عمل بکنن، چجوری جلوی عصبانیت خودشون رو بگیرن و چطوری از اون اعمال و سنت هایی که خشونت علیه زنان محسوب میشه، مثلا یا صدمه میزنه به زنا، باعث صدمه به دخترها و زنا میشه، من جمله مثلا ازدواج زمان کودکی، ازدواج زیر 18 سال، من جمله ناقصسازی جنسی زنان، من جمله عملی که ما خوشبختانه در ایران اون رو نداریم، دوتای قبلی رو داریم، اتو کردن سینه زنها که این در بخشهایی از دنیا داره انجام میشه. اینها اعمالی هستش که شدیداً به سلامت زنها صدمه میزنه. مثلا ما الان در حال حاضر همین امروز روی کره زمین 200 میلیون زن دارن زندگی میکنن که بر اثر موقع‌سازی جنسی یا اون چیزی که به اشتباه خدمه زنان داره اسمش در ایران گفته میشه تحت اون قرار گرفتن. 200 میلیون زن که هر روز مشکل مثلا ادرار کردن دارن برای اینکه مثلا دوخته شده آلت جنسیشون که مبادا اینا لذت جنسی ببرن قبل از ازدواج و در نتیجه برای شوهر آیندهشون آماده باشن و اینا به شدت مشکلات چیز پیدا میکنن، مشکلات بدنی پیدا میکنن. و یا دخترهایی که زیر 18 سال ازدواج کردن، دختری که هنوز بدن خودش کامل نشده و قانون ایران هستش 13 سالگی ازدواج بکنه، 14 سالگی اولین بچهش دنیا میاد، در صورتی که خودش هنوز بدنش باید رشد بکنه، هنوز بدن خودش کامل نیست، از اون بدن کامل نشده باید یک بدن دیگر رو بسازه و این شدیداً به سلامت این بچه ها صدمه میزنه.
بله، تشکر میکنم از شما خانم آینده آزاد که وقت در اختیار ما گذاشتید. فقط خیلی کوتاه این سوال پایانی منم جواب بدید ممنون میشم. نهادهای حقوق بشری در الان که به هر حال تریبون ها بیشتر هستش و اطلاع رسانی بیشتر هستش، چقدر تونستن تاثیرگذار بشن و وضعیت در واقع حقوقی زنان به نظر شما رو به بهبود هست، بهتر شده، یا اینکه فرق آنچنانی نکرده؟ از
ببینید در کلیتش در سطح جهان وضعیت بهتر شده، در مورد ایران وضعیت بهتر نشده. من نمیتونم بگم بهتر شده، برای اینکه دقیقاً به دلیل وجود همین تریبون‌های حقوق بشری اطلاعات مردم بیشتر شده. اینکه از نظر حقوقی نه، جمهوری اسلامی هنوز هیچ قانونی که در جهت بهبود وضعیت باشه نگذرونده و قانون‌هاش رو به شکلی که داره اجرا می‌کنه، و حالا بدتر از اون این ماجرای آتش به اختیاری که آقای خامنه‌ای داد و حالا هر کسی تو خیابون به خودش اجازه میده که به زنها اعتراض بکنه وقتی که لباس شون رو نمیپسنده مثلا، خب وضعیت بدتر شده از این نظر که بگیم. ولی آموزش مردم از طریق مدیا بیشتر شده، اطلاعات مردم از طریق این تریبون‌های حقوق بشری بیشتر شده، من جمله آموزش و شناخت مردها در این زمینه بیشتر شده. یعنی حداقل تصور من این هستش از آشنایان و افکار عمومی که دوروبر خودم میبینم که مردها بیشتر روی این مسئله فکر میکنن و این قضیه رو به عنوان یک چیزی که خب منو عصبانی کردی و من زدم فکر نباید بکنن دیگه، و این چیزی هستش که فکر میکنم مدام داره توی تریبون‌های عمومی تکرار میشه. نظر شما چی هست آقای امیری؟ آیا به نظر شما که یک مرد هستین این مسئله بیشتر مطرح نشده؟
قطعا اینجوری هستش. من به نظر منم تو اون همین فضای مجازی و در واقع تریبون‌های حقوق بشر خیلی تاثیرگذار بوده و من میبینم مردانی که در گذشته، حالا هم دورهای خودم هم نسلهای خودم که میبینم نگاهشون به زنان خیلی بهتر و نسبت به گذشته احترام بیشتری قائل هستن برای زنان، و به این نتیجه رسیدن که زنها مثل بقیه مثل مردها انسان هستن و بعد حقوقشون پایمال نشه. ولی یه مسئله که خیلی در واقع شما بهش اشاره کردیم مهم هستش، متاسفانه اون آموزش غلطی که در ایران برای مثلا تو همونجوری که شما بهش اشاره کردین تو خانواده ها داده شد و زن رو یا دختر رو همیشه از همه چی معنیش میکردن، یه ذهنیتی برای خیلی از پسرها و مردای ایرانی به وجود آورده بود که کم کم داره به نظر من اون برطرف میشه و امیدوارم که این روند همینجوری ادامه پیدا کنه. از شما سپاسگزاری میکنم که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتید و امیدوارم که بازم بتونیم در یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما و شنوندگان عزیز از وقتی که در اختیار من گذاشتید. متشکرم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. من از خانم عرفانی خواهش می‌کنم که یک آهنگی رو به اسم کجا باید برم به تقدیم آقای اعلی می‌کنیم که درخواست کرده بودن رو پخش کنن.
کجا باید برم؟ یه دنیا خاطرت تو تو رو یادم نیاره، کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره؟ چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره؟ محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره؟ کجا باید برم که تو هر ثانیم تو رو اونجا نبینم؟ کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم؟ قرار بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم؟ دیگه هر جا برم چه فرقی میکنه؟ از عشق تو همینم. سفر کردم که از تو دور شم یک دم، منو هر جور میبینی شبیه یک سفرنامم، شبیه یک سفرنامه. کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره؟ کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره؟ چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره؟ محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره؟ کجا باید برم؟
ترانه کجا باید برم با صدای روزبه بهمانی شنیدید. دوستای نازنین، مهمان عزیز ما جناب آبتین آینه رو پشت خط داریم که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما جناب آینه.
درود بر شما بانو دکتر زری عرفانی، درود به شنوندگان رادیو پارس و همه هممیهنانم در سراسر گیتی، به ویژه در میهن باز هم مانده در بند.
جناب آینه، همجور که خودتون در جریان هستید، تلاش های گوناگونی از طرف اپوزیسیون انجام میشه، مثلا کانون حقوقدانان ایران اینها اساسنامه یا اینکه به قول شما دادنامه رو تنظیم کردند و دارن روش کار میکنند، که این خیلی مسئله قابل توجهی هستش که قانون اساسی خیلی مسئله مهمیه و برای آینده دارن این برنامه ریز رو انجام میدن. و از طرفی خواستم ببینم که نقش اپوزیسیون در تغییر رژیم رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، یک طیف گسترده ای از گروه های سیاسی و چهره های سیاسی که در چارچوب گروه ها قرار گرفتن و دستن در کار هستن و چهره هایی هم هستن که به صورت آزاد فعالیت میکنن، که بیشتر میشود گفت اکثریت مطلق این چهره ها و گروه ها خواهان فروپاشی و سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. ولی شوربختانه دیدگاه هایی که هست به گونه ای دیدگاه های همسان و همخوان نیستن. بسیاری در البته بی ناگفته نماند، در این 40 سال هم ما این نابسامانی رو داشته ایم و یکی از دلیل ها و نشان هایی که جمهوری اسلامی توانسته است حکومت خودش رو بدین گونه پی بگیره، همین نابسامانی گروه ها و عدم انسجام و پیوستگی گروه ها بوده که نتوانستن یک چارچوب یا یک سامانه درستی را فراهم کنن برای آینده ایران. شوربختان همچنان این نابسامانی ادامه دارد. البته یک چشم‌اندازی هم هست که در پشت پرده‌های پنهان و آشکار گروه‌های گوناگون، چهره‌هایی که صاحب نظر هستند، آغاز کردن به یک همبستگی به وجود آوردن و یک سامانه‌ای که بشود در دوران پیش از گذار و زمان گذار جمهوری اسلامی بشود کاری کرد که بسیار اندک هست. ما می نگریم می بایست بیشتر به این پرداخته بشه و ما بتوانیم از این همه گنجایش یا پتانسیلی که خارج از کشور، برون از کشور، درون کشور داریم و این نابسامانی که سیستم جمهوری اسلامی در اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باش می شود گفت برخورد داره، استفاده کنیم که بتوانیم این سیستم هرچه زودتر فرو بپاشه و سرزمین ما آزاد بشود و بتوانیم آینده‌ای را با آزادی و آبادی برای ایران بسازیم. به باور من چهره ها رو و گروه ها رو اگر زمان باشه می شود بررسی کنیم که نقش های گروه های گوناگونی در گروه های در چپ و راست و میانه تا چهره های گوناگون رو اگر پردازیم، نابسامانی ها از کجا نشأت گرفته و چشم‌اندازی که می تواند یک همبستگی به وجود بیاد برای برطرف کردن این نابسامانی رو میتونیم بهش بپردازیم.
بله بپردازید شما، ولی تا 11:55 بعد سعی کنیم که گفتگو رو به پایان برسونیم. بفرمایید.
ببین ما در طیف‌های گوناگون، مثلا طیف چپ ما گروه‌هایی داریم که بسیار گروه‌های سوسیالیست، کمونیست داریم که دیدگاه‌هایی دارن بر مبنای ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و از رو میشد سالها یا ماهای نخست و سال نخست جمهوری اسلامی به گونه این مخالفت های خودشون با سیستم اسلامی در ایران آغاز کردن. بازم گروه هایی در گروه هایی که کلاسیک چپ داریم مثل حزب توده و سازمان اکثریت، حتی شریک های فدایی که میدونید در اوایل انقلاب دو شاخه شدن، اکثریت و شریک های فدایی اقلیت. اون بخش ساز اکثریت که بنا سازمان اکثریت نامیده شد با حزب توده به گونه‌ای با جمهوری اسلامی همکاری کردند و میشود گفت همکنون هم به گونه‌ای همبستگی‌هایی دارند. اگر اون رو بذاریم کنار، بقیه طیف چپ به گونه‌ای با رفتن جمهوری اسلامی موافقت دارند، ولی دیدگاه‌هایی که دارن دیدگاه‌های ایرانگرایی در این دیدگاه‌ها نیست و اونا هر کدوم بر چارچوب ایدئولوژی خودش حرکت می‌کنن و خارج از ایدئولوژی و اون دیدگاه خودشون به گونه خواهان همکاری با گروه های دیگر نیستن یا اگر هستن بسیار اندکه. دیگر گروه هایی داریم که می شود گفت به گونه سوسیالیست و سوسیال دموکراسی رو باور دارن ولی در چارچوب قوم و تیره و نژاد کار می کنن. مثلا مثل گروه هایی که در کردستان هستن، گروه حزب دموکرات کردستان که دو شاخه شدن، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان کومله که بازم دو شاخه شده و گروه های دیگه که در آذربایجان و بلوچستان و جاهای دیگه ایران هستن به گونه خواهان جمهوری فدرال هستن و فدرالیسم رو در واقع تبلیغ میکنن و از این راه چارچوب میخوان به دموکراسی برسن و به گونه خودمختاری یا خودگردانی برای استان خود میخواهند و دموکراسی برای ایران. دیگر که بتونیم بپردازیم مجاهدین خلق که شورای ملی مقاومت ایران که نامی هست که از همین سال 60 که آقای بنی سعد به همراه مسعود رجوی از ایران خارج شدند و این شورا پایه‌گذاری شد که چند گروه از جمله حزب دموکرات کردستان جزء این گروه بود، جزء این همین شورای ملی مقاومت بود که خارج شدند و به گونه البته شخصیت های دیگه هم جدا شدن، ولی با این حال چارچوب ساختارش همچنان بدین گونه است که با جنگ مسلحانه و برخورد قهرآمیز میخواهد جمهوری اسلامی را شکست بدهد. البته من در اینجا باید بگویم که هموندان مجاهدین خلق یا شورای ملی مقاومت بسیار رزم جانانه ای علیه جمهوری اسلامی داشتن و هیچگاه تسلیم سیستم نشدن و هیچگاه سازش نداشتن و در این رابطه میشه دادم ستایشگرشون باشه به این دلیل که با جمهوری اسلامی تن به سازش هیچگاه ندادن. ولی شوربختانه این گروه هم یک دیدگاه در واقع پوششی دارد، میخواهد گروه ها دیگه و چهره های دیگه زیر پوشش خودش درآیند و اون حرکت اصلی از آن شورای ملی مقاومت یا مجاهدین باشه که میشود هم گفت به گونه ای با اسلام، با ایدئولوژی اسلام یا دین اسلام همخوانی دارن و مخالفتی هم ندارن، با اینکه اساسنامه‌شون یا قانون اساسی که در دیدگاه دارن همیشه دین از دولت رو جدا دانستن، ولی نشانهایی هست که با واپسگرای اسلامی زیاد مخالفتی نشان نمیدهن. با این حال اگرم به این نپردازیم، آنها به گونه جداگانه خودشون دولتی رو ساماندهی کردن و تشکیلات عظیم و توانمندی هم دارن که میخوان به تنهایی یا اگر گروهی هم بخواد با اونا همکاری داشته باشه زیر پوشش اونا جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه یا به فروپاشی بکشاند. میماند به گروه های ملی مذهبی که شوربختانه به گونه با اینکه این دو واژه با همدیگه غلطه، ما نمیتوانیم دیدگاه های اسلامی و ایرانی یا ایرانگرایان رو در کنار همدیگه بگذاریم و نادرست مثل اینکه میگن جمهوری اسلامی که اصلا جمهوری با اسلامی هم خوانی ندارن. ملی و مذهبی هم همینطور. ملی مذهبی رو میشود در رابطه با دین زرتشتی و ایرانگرایی هم خوانی دانست یا آیین دین یهودی با اسرائیل رو همخوانی دانست، ولی دین اسلام با دیدگاه ایرانگرایی همخوانی ندارد. با این حال این چهره ها و گروه هایی که دیدگاه ملی مذهبی دارن هرگاه که به اسلام برسن در واقع چارچوب ایرانی رو یا ایرانگرایی رو کنار میگذارن و همچنان اسلامگرا میشود که میشود گفت به این گروه نبایست دل خوش داشت. گروه های دیگه گروه های ملیگرا مثل جبهه ملی هستش که یا حزب دموکرات ایران هست در داخل ایران که به گونه شکیبایی بیش از اندازه دارن و همیشه میخواهند یک پلی باشن بین اصلاح طلبها و گروه های ایرانگرا که بشود از داخل با کمترین هزینه با سیستم برخورد و سیستم رو مجبور کرد به تن دادن به خواست ملت ایران که تا همکنون هم شوربختانه نتیجه گیر نگرفتن. من امیدم به این دیدگاه ندارم، چون سیستم اسلامی به گونه‌ای هست تا با حرکت بزرگ و خیزش همگانی مردم وارد نشود تن به در واقع عقب نشینی نمی کند و این دیدگاه گروه های ملیگرا به باور من کاربردی تا همکنون نداشته. دیگر گروه هایی که میماند گروه های سامانه پادشاهی می شود گفت، یا اینکه حزب شاولایی یا سلطنت طلبا. اینو من میخواستم جدا کنم. ما گروه هایی داریم مثل سلطنت طلبا که بی تردید فکر میکنن اون سیستم ناب حق انقلاب شده و سرنگون شده، هرچند به باور من نظام پادشاهی پهلوی درست نبود، به انقلاب نادرستی بود. ما می توانستیم با یک خردمندی بیشتر و بهتر که هم سیستم در واقع اشتباه کرد، هم بسیاری از روشنفکرها و گروه های سیاسی ما، می شود گفت اون سیستم نیاز به رفرم داشت. با رفرم می توانستیم می شد اون سیستم جا به جا بشود و به گونه این نابسامانی، این گسستگی تاریخی که بر ایران وارد شد و این شکست بزرگ بر ما و انجام نمی رسید. با این حال این گروه ها به گونه فقط دنبال حکمرانی و حکومت سلطنت هستند و دیدگاه ایرانگرایی برای آزادی و آبادی ایران رو به گونه پی نمی گیرن یا در برنامه شون نیست که ما به اونا می توانیم بگون شاولایی یا سلطنت طلب. ولی گروه های هستن که سامانه پادشاهی دارن، یعنی به گونه ای از دیدگاهی دارن که با یک قانون اساسی بسیار پیشرفته، پیشرفته به مراتب قانون هم مشروطه ای که ما در 110 سال پیش داشتیم، آن را میخواهند نوین و زیباتر و راستین‌تر بکنم و برای آینده ایران یک پادشاه به عنوان سمبل باشه که میتواند دیدگاه خوبی هم باشه و پسندیده میتواند باشد. بعد در نتیجه این یا گروه های ایرانگرا هم داریم که این گروه ها بر مبنای چارچوب حقوق بشر، آزادی زنان مرد، آزادی برابری، حق شهروندی برای همه شهروندان ایران، دیدگاه های بسیار خوبی که دیدگاه فراگروهی فراحزبی هم هست، به گروه ها و حزبایی که این دیدگاهی رو که برای آزادی و آبادی ایران بهش میپردازن و کار میکنن پشتیبانی میکنن و اینا همه با هم در واقع اگر زمان باشد میتونیم بیشتر بپردازیم، ولی چکیده بگویم که در مجموع ناگسستگی و نابسامانی دارن که بسیاری از این گروه ها چهرهای اندکی که دیدگاه فراگروهی فراحزبی ندارن اینو در واقع رد میکنن. اگر بخوام چکیده بگویم، شاهزاده رضا پهلوی یکی از این چهرهایی هستش که بدین گونه یک دیدگاه فراگروهی فراحزبی داره و از یک دیدگاه تنگ باری که حزبی، ایدئولوژی و گروهی سخن نمیگوید و این دیدگاهشون بسیار به باور من گستردگیش و دامنه گسترشش بالاتر هست و سه ویژگی داره که این ویژگیاش در چهرهای دیگه ما کمتر میبینیم. یکی از این ویژگیاش همین گفتم دموکرات، شخصی هست دموکراتیک و بسیار فراگروه و فراحزبی. جایگاه ویژه‌ای میشه بر گفت ویژگی دومش در بین مردم ایران داره، در بیش از 145 تا شهری که در دیمای سال پیش آغاز شد به خیزش مردم ایران، این خواستشون رو بیان داشتن که گروه ها و چهره های دیگه این بدین گونه ما ندیدیم که یاد بشه درون ایران از مثل شاهزاده رضا پهلوی. و دیگر این که شاهزاده رضا پهلوی از آوازه جهانی برخوردار هست، میتواند در این راستا برای آزادی و آبادی ایران از چهره های دیگر بسیار موفقتر و شاید نگرشتر حرکت انجام بده و بتواند خواستای مردم ایران پشتیبانی کنه و برای پشتیبانی گرفتن دیگر کشورها و چهره ها بسیار نقش برجسته‌ای داشته باشه. به باور من این چهره ها و گروه ها وقتی این نقش شاهزاده رو میبینن به گونه‌ای رد میکنن و میخواهن شاهزاده رو به گونه‌ای در اون چارچوب نگنجانن و همکاری شایسته‌ای رو باش ندارن. به باور من اگر ما بتوانیم یک گروه راهبردی رو ساماندهی کنیم یا یک گروه راهبری رو ساماندهی کنم یا یک دولت موقت رو، میتوان از گروه های گوناگون نماینده داشته باشه و شاهزاده هم میتواند یک سخنگو یا یک نماینده یا یک تو چارچوب رهبری این گروه قرار بگیره، میتواند بسیار کاربرد داشته باشه و برایند نیکوی برای آزادی سرزمین ما.
جناب آینه، اگر ممکنه از جو که وقت ما کمه فشرده هستش در 2 دقیقه لطفا بفرمایید که آیا این روندی که شما دارید ببینید اپوزیسیون خارج از کشور نقش مهمی رو بازی میکنه یا نه؟
من فکر میکنم بله بازی میکنه، به این دلیل که در داخل ایران ما توانایی، یعنی چهره های ما یا گروه هایی که داریم توانایی آزادانه یا فراهم کردن یه ساختار تشکیلاتی برای یک کار بزرگ مثل گذر جمهوری اسلامی بسیار ناتوان هستن، یا اینکه امکان این فراهم نمودن همچی کاری رو بهشون نمیدن. در نتیجه در خارج از کشور این توانایی مراتب بیشتره و این ساماندهی به مراتب بهتر تواند انجام بشه و ضمن اینکه تمام این خواست مردم ایران در درون ایران میجوشد، فقط در خارج از ایران میتوانند ساماندهی کنن و سخنان و توانایی های مردمان ایران که برای این رژیم اسلامی میشود گفت به گونه ساختار شکن آغاز شده است، اینو گسترش بدن و ساماندهی کنن و نظام بندی کنن که مردم بتوانن از این ساماندهی استفاده کنم برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی. این می شود گفت پتانسیل و این گنجایش و ظرفیت در برون از ایران وجود داره، همطور که گفتیم در درون هم هست، در برون بیشتر به این دلیل که اون عدم آزادی که در ایران هست در خارج از ایران بدین گونه نیست.
با سپاس از توضیحاتی که دادید، امیدوارم که در فرصت‌های بعدی بیشتر بتونیم راجع به کارهای شما هم صحبت بکنیم. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم همچنین.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. امروز 25 نوامبر روز جهانی علیه خشونت بر زنان هست و امیدواریم که در ایران این روند خشونت که وجود داره و خشونت قانونی هست در ایران، روندش تغییر پیدا بکنه. البته با وجود این رژیم امکان پذیر نیست، چون یک رژیم سیستم که فرهنگش رو پیاده میکنه و در این سیستم فرهنگی وجود داره، فرهنگ زن ستیزی است. با ترانه ای از گیسو شاکری با عنوان زن برنامه رو به پایان میرسونیم. شادکام و سرفراز بشید.